أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ بر رجوع قید به ماده در فرض شک دو دلیل اقامه کرده اند. دلیل اول رو دیروز عرض کردیم. خلاصه دلیل ایشون این بود که اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است و در دوران امر بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدمه. به عبارت دیگر در صورت دوران امر بین تقیید این دو اطلاق باید اطلاق بدلی را مقید کرد. نتیجه این استدلال این است که اگر قیدی در کلام باشه و ما شک داشته باشیم به ماده برمیگرده یا هیئت، باید اون را به ماده برگردانیم. هر دو مقدمه رو توضیح دادیم و اثبات کردیم. اما این دلیل مورد اشکال اعاظم و بزرگان قرار گرفته. چندین اشکال به این دلیل کرده اند. خود محقق خراسانی، اعاظم دیگر، شاگردان ایشون، امام رحمت الله علیه، نوعاً به این دلیل مرحوم شیخ اشکال کردند. ما در این مقام سه اشکال رو به دلیل اول مرحوم شیخ ذکر میکنیم. اشکال اول اشکالی است که محقق خراسانی به شیخ وارد کردن و به نظر ما تمامه. آقای آخوند مقدمه اول از دو مقدمه استدلال شیخ را پذیرفتند، یعنی تسلیم شدند که اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق ماده بدلی است. لذا در صغرای استدلال ایرادی ندارند، اما نسبت به کبرای استدلال یعنی مقدمه دوم دلیل شیخ اشکال دارن. این که ایشون می‌فرماید این که ما به صورت کبروی بخوایم بگیم اطلاق هیئت، ببخشید، اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است، این درست نیست. چون اطلاق در هر صورت مستند به مقدمات حکمته. چه اطلاق بدلی چه اطلاق شمولی، این پس از تمامیت مقدمات حکمت ثابت میشه. منتها این مقدمات حکمت در بعضی موارد اقتضای عموم شمولی دارن، در بعضی موارد اقتضای عموم بدلی دارن. همانطور که در دوران بین نفسیت و غیریت اقتضای نفسیت دارن. مثلا اگر ما شک بکنیم یه واجبی نفسی است یا واجبی غیری، میگن اطلاق اقتضا میکنه این واجب واجب نفسی باشه. خب همان طوری که در اونجا مقدمات حکمت اقتضای نفسیت میکنه، اینجا عرض به حضور شما اقتضای شمولیت میکنه. یه جایی ممکنه اقتضای بدلیت داشته باشه، اینا به حسب موارد فرق میکنه. یا مثلا در دوران بین تعیین و تخییر، یعنی واجب تعیینی و واجب تخییری، مقتضای مقدمات حکمت اینه که واجب واجب تعیینی باشه. پس این که همین مقدمات یه جایی اقتضای تعیین داره، یه جایی اقتضای نفسیت داره، یه جایی اقتضای شمول داره، یه جایی هم اقتضای بدلیت داره، ترجیحی برای اطلاق شمولی به نسبت به اطلاق بدلی بله نیست. آیا مثلا اطلاقی که اقتضای تعیین میکنه تقدم داره بر اطلاقی که اقتضای نفسیت داره؟ مثلا اینا دوتا مقوله‌ای هستن مستقل که هر دو بنابه جریان مقدمات حکمت پدید آمدن. عقل ما وقتی دیده متکلم در مقام بیانه، امکان آوردن قید هم داشته ولی قیدی نیاورده و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نبوده، نتیجه میگیره پس این واجب مثلا واجب تعیینی است. و همین عقل وقتی نگاه میکنه کلام متکلم را که میگوید اکرم من شئت، اون مقدمات رو کنار هم قرار میده، نتیجه میگیره اینجا اون چه که از من خواسته شده اکرام یک نفره، هر که باشه فرق نمیکنه. همین عقل وقتی میبینه متکلم میگوید اکرم کل عالمن، میگه اینجا مقصود اکرام همه است. پس نسبت اطلاق شمولی و اطلاق بدلی با هم یکسانه، به این معنا که هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداره، چون هر دو محصول حکم عقل با ملاحظه مقدمات حکمت هم.
مقدمات
حکمت میاد تأثیر
میذاره، گفتم خود این اطلاق
شمولی
و
خود این اطلاق بدلی تو وقتی زرف دارم. خب چرا؟ گفتم اطلاق شمولی شامل همه میشه، اطلاق بدلی نه، بدلی شمولی ممکنه این باشه ممکنه این باشه ممکنه این باشه. خب باشه، حرف آیا نه خیلی خوب، حرف آیا آخون میگه این که اینجا شمول شما میفهمید، اونجا بدلیتو، این در حقیقت کار عقله که با ملاحظه مقدمات حکمت اینجا این نتیجه رو میگیره اونجا اون نتیجه رو. این چه ربطی به اقواییت داره؟ هر دو مطلقن، هر دو مستند به مقدمات حکمت. ببینید حالا اگر تکمیل حالا فرمایش آقای آخوند رو هم این تیکه آخرش هم دقت کنید، شاید عرض به حضور شما پاسخ شما باشه. میگن ببینید ایشون یه استدراکی میکنه، میفرماید این که میبینید در بعضی موارد عموم بر اطلاق مقدم میشه، این یه دلیل دیگری داره. ترجیح عموم بر اطلاق به خاطر این است که دلالت عام بر عموم بالوضع و مستند به لفظ، اما دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و شمول به مقدمات حکمت. دلالت لفظ عام بر عموم بالوضع، چون واضع لفظ کل را وضع کرده برای افاده عموم، واضع جمع محلا باللام را وضع کرده برای افاده عموم، اما دلالت احل الله البیع بر حلیت جمیع بیوع، این ناشی از وضع واضع و دلالت لفظ نیست، بلکه این حکم عقل که پس از ذمیمه اون مقدمات به این نتیجه میرسه. لذا دلالت عام بر عموم قوی تره تا دلالت اطلاق بر مطلق، چون اظهر از اوست، ظاهرتره. علت این که میگیم دلالت عام ظاهرتره از دلالت مطلق، برای این که لفظ اساسا مستقیما وضع شده برای این معنا. خب اگر ما یه معنایی رو از لفظی که اساساً قرار داده شده برای دلالت بر یک معنا استفاده کنیم، این قوی تره، یا این را با کنار هم قرار دادن چندین مقدمه به دست بیاریم. معلومه دلالت لفظی وضعی قوی تره تا دلالتی که عقل به ذمیمه چند مقدمه بخواد استفاده بکنه. پس عموم عام دلالتش بر اطلاق مطلق قوی تر است، دلالت عام از دلالت مطلق قوی تر است. چرا؟ چون ناشی از وضع واضع و دلالت لفظ، و لذا اظهره، ظاهرتره، روشنتره. شما چطور مثلا در یه لفظی که یکی نص باشه یکی ظاهر میگید نص بر ظاهر مقدمه؟ چون دلالت نص قوی تره. چرا قوی تره؟ چون احتمال خلاف درش نیست. اما در کلامی که ظاهره ولی صریح نیست، احتمال خلاف هست. لذا دلالت نص اقوا میشه از دلالت ظاهر. اینجا دلالت عام از دلالت مطلق قوی تره، چون مستند به وضع. لذا دقت کنید، ایشون میگه، خود شیخ هم همینو گفته ها، لذا مرحوم آقای آخوند میگه اگر فرض کنیم یک طرف عام بدلی باشد و طرف دیگر اطلاق شمولی، بدون تردید عام بدلی بر اطلاق شمولی مقدمه، با اینکه یکی بدلیه ولی عام بدلی بر اطلاق شمولی ترجیح داره. چرا؟ احسن، چون دلالت عام بر عموم ولو بدلی باشد این بالوضع و ناشی از دلالت لفظ و لذا اظهره، از دلالت مطلق بر اطلاق شمولی. مثلا دقت کنید، اگر یک جا مولا بگوید اکرم من شئت، این عام بدلی است، درسته؟ اکرم من شئت، مثلا اینو ما عام بدلی بدونیم. یا بگه اکرم آل من مثلا. خب حالا اون تو وادی اطلاق هم میخواییم نره، بگه اکرم عرض به حضور شما من شئته، که دلالت بکنه بر عام بدلی. یعنی چی؟ یعنی یک فرد علی سبیل البدلیه، در مقابلش یک اطلاق شمولی باشه، مثل یجب و اکرام العالم. اینجا همه علما رو باید اکرام بکنه. میگه دلالت اون جمله اول از این جمله دوم قوی تره، چون اولی عام، دومی مطلق. هرچند اون جمله اول عمومش به نحو بدلی است و جمله مطلق اطلاقش به نحو شمولی است، ولی در این حال اون جمله اولی مقدمه. پس ببینید نتیجه فرمایش محقق خراسانی این است که ما کبرای دلیل شیخ را قبول نداریم. اینکه اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی چون قوی تره، این سخن مورد قبول نیست. اطلاق اطلاق است، هر اطلاقی چه به نحو شمولی و چه به نحو بدلی ناشی از مقدمات حکمت، و اطلاقی که ناشی از مقدمات حکمت باشد هیچ یک بر دیگری ترجیح نداره، فقط به حسب موارد مقتضای مقدمات حکمت و نتیجه مقدمات حکمت متفاوت میشه. بله، اگر دوران عام بین عام و مطلق شد، عام مقدم میشود چون قوی تر است، هرچند این عام عام بدلی باشه و اطلاق اطلاق شمولی باشه. این جواب اولی که به دلیل اول شیخ داده شد. این این که اصلا که تصریح کرد فرق که داره قطعا، نه خیلی اینو قبول نداره. اینو چون شما مستدل فکر میکنه اینجوریه، اینجوری داره میگه، میگه چون مستدل میگه، حتی ببین تو به نظرت شمولی قوی تر از بدلیه، میگه نه آقا جون این نیست، اشتباه داری میکنی. عام هر چند بدلی باشه مقدمه بر مطلق، هر چند شمولی باشه. میخواد بگه بدلیت و شمولیت هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداره تا مادامی که از مقدمات حکمت استفاده میشه. بله، اگر مثلا شما بدلیت را عرض بودیم، اینو شما بیاید مثلا در عام به اصطلاح بدلیت را شما فرض کن از راه وضع به دست میوردی، اون موقع حساب فرق میکرد. روشن شد؟
حرف مرحوم آخون روشن برم. مرحوم آخون میفهمیدن که بلاخرشون این جفت اطلاقه از روی مقدمه حکمت به دست موردن پس هیچ فرقی با هم نمی کنه.
بله.
خب دلیل حرفش میشه. مرحوم شیخ میگن که به این دلیل که اون شامل همه میشه، اون بدل بدل فرد به فرده. ولی خب مرحوم آخون همینجور میگن نه، چون نتیجه چون جفت این از یه از یه راه به دست میاد پس هیچ فرقی هم با هم نمی کنه. خب بالاخره یه فرق با هم میکنه، یه قوت
شده که چون هم داره شمول نسبت به همه که از راه مقدم، اینی من توضیح دادم عقل چند تا مقدمه رو کنار هم قرار داده میگه خب اینجا مقصود همه است. این به دلالت مربوط نمیشه. مثلا من از شما سوال میکنم، لفظی که معنای وسیع‌تر و عمیق‌تری داشته باشه بر لفظی که معنای محدودتر و سطحی‌تری داشته باشه اون قوی‌تر از اینه؟
نه تا اون نظر شخصی منه که اون لفظی که مقیدتره سخت‌تر قید می‌خوره.
نه نه اصلا بحث قید رو بذار کنار، من میخوام بگم سعه و زیق مفاهیم قوت دلالت یا ضعف دلالت ایجاد نمی‌کنه. دلالت یعنی این که این لفظ بر معنای خودش دلالت کنه، اون لفظ هم بر معنای خودش، غیر از اینه مگه؟ خب مرحوم آخوند میخوان بگن دلالت مطلق بر اطلاق شمولی قوی تر از دلالت مطلق بر اطلاق بدلی نیست. حالا این که یکی مصادیقش بیشتره یکی کمتر، این ربطی به دلالت نداره، دائره مفهوم و معنا سعه و زیق داره. روشن شد؟ حرف آقای آخوند اینه سعه و زیق دائره معنا و مفهوم موجب نمیشه یک لفظ از دیگری یعنی قوی تر بشه و دیگری ضعیف تر بشه. در از حیث ظهور ها ما اینجا اقوائیت ظهور رو میگیم، ما اینجا ارزش گذاری راجع به معانی که نمیخوایم بکنیم. که دلالت لفظ حوزه علمیه قم از دلالت لفظ مدرسه های گلپایگانی بر معناهای خودشون قوی تره؟ نه. اون وضعاً دلالت مثلا بر یه معنای وسیع تری میکنه، این وضعاً دلالت میکنه برای یه معنای محدودتری. اما نمیتونیم بگیم اون اقوای از اینه چون تعداد بیشتری رو شامل میشه. اقواییت ظهور ربطی به سعه و وسعت مفهوم و معنا نداره. روشنه؟ خب اشکال دوم به دلیل مرحوم شیخ اشکال به سقراست. اشکال اول عرض کردم مرحوم آخوند به کبرا اشکال کرده در حالی که سقرا رو پذیرفته بود. اشکال دوم اشکال به سقراست. سقرا این بود که اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی. مستشکل میگه خب این مبتنی بر این است که ما اصل انقسام مطلق به شمولی و بدلی رو بپذیریم. اگر اصل انقسام مطلق به شمولی و بدلی غلط بود دیگه نوبت به این نمیرسه ما بگیم اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق ماده بدلی است. خوب دقت کنید، اصل بحث پیرامون این است که اساسا ما دو قسم مطلق نداریم. اطلاق یک چیز بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نداره. این تقسیم تقسیم درستی نیست. اطلاق چیه؟ حقیقت اطلاق، اینو ما قبلن به مناسبت‌هایی عرض کردیم و البته اساسش هم در بحث مطلق و مقید میاد. اساساً معنای اطلاق یعنی عدم و تقیید. معنای عدم تقیید چیه؟ لفظ مطلق بر چی دلالت میکنه؟ الانسان به عنوان یک مفرد محلا بلام یه لفظ مطلقه. الانسان دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت میکند بر نفس طبیعت، اساساً کاری به افراد نداره. در اطلاق هیچ نظری به افراد نیست. طبیعت، نفس طبیعت با قطع نظر از افراد، دقت کنید، موضوع له مطلقه. اگر هم میبینیم این طبیعت در خارج متحد با افراد مختلفه، این ربطی به وضع لفظ برای این معنا نداره. مفرد محلا بلام وضع شده برای دلالت بر طبیعت من حیثیه. بله، این طبیعت وقتی بخواد در خارج وجود پیدا کنه، قهرن متحد با افراد و مصادیق بسیاری میشه. پس اصلا مطلق ازش شمول فهمیده نمیشه. شمول در جایی است که ما مصادیق و افراد را جزء دائره معنا بدانیم. در حالی که معنای مطلق فقط چیه؟ ها؟ طبیعت. همین حیوان و ناطق مثلا، این طبیعت با قطع نظر از افراد موضوع مطلقن. حالا وقتی شما میاد این لفظ رو میبرید بیرون، میبینید بر زید و عمرو و بکر و ده ها و صد ها و میلیون ها و میلیارد ها انسان منطبق میشه، این هیچ ربطی به دائره موضوع له نداره. این طبیعتاً مصادیق خود به خود این لفظ و این معنا بر اونها منطبق میشه. خب وقتی معنای اطلاق این شد، حقیقت اطلاق اینه و در این جهت هم فرقی بین اطلاق شمولی و بدلی نیست. مطلق وضع شده برای دلالت بر طبیعت و قطع نظر از افراد و مصادیق. منتها گاهی از اوقات یه دال دیگری زمیمه میشه و دلالت برای یه معنای دیگه میکنه. میگه وقتی تنوین میاد سر لفظ مطلق، مثلا این تنوین دلالت میکنه بر عرض به حضور شما بدلیت. میگه بدلیت به هیچ وجه ربطی به اطلاق نداره. شما وقتی میگی رجل، مثلا رجل یه لفظ مطلقه، دلالت میکنه بر طبیعت الرجل. الرجل دلالت میکنه بر چی؟ طبیعت الرجل. اما وقتی این طبیعی، اصلا همه مطلق همینطوره، حقیقت اطلاق همینه، هیچ قیدی نداره، طبیعت. ولی وقتی مثلا الف و لام رو بر میداری، تنوین میگذاری، این تنوین یعنی رجلن، تنوین دلالت میکنه بر بدلیت. بدلیت یعنی چی؟ یعنی واحد من الطبیعه. دیگه اینجا طبیعت من حیثیه نیست، میشه واحد من الطبیعه، یکی از این طبیعت، و این از تنوین فهمیده میشه. لذا وجهی برای فرمایش شیخ دیگه باقی نمیمونه. اگر ما حقیقت اطلاق رو این دانستیم و تنوین را مستفاده از بدلیت را مستفاده از تنوین دانستیم، اصلا دیگه جایی برای این که بگیم اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است باقی نمیمونه، چون اصلا اطلاق لیس فی الاطلاق شمول و نسلا، حیثیت شمول نسبت به مصادیق اصلا در اطلاق نیست. به تعبیر امام رحمت الله علیه، فرق بین شمول و بین این که موضوع مطلق طبیعت بدون قید، فرق یعنی بینهما بونان بعید، یه فرق دوری است. این مثل اینه که به کسی بگوید اعتق کل رقبتن و بگوید اعتق رقبتن. اعتق کل رقبتن در واقع شامل جمیع افراد میشه چون عامه. اعتق رقبتن درش نفس طبیعت عرض به حضور شما در حالی که هیچ قیدی نداره مطلوبه. پس ببینید مطلوب ها چقدر با هم متفاوته. این یه مبنایی است که بعضی از جمله امام رحمت الله علیه در باب مطلق قائلن و حرف درستی هم هست. این مبنا آثار متعددی در جاهای مختلف دارد، آثار عملی داره در فقه و اصول. خیلی بحث مهمی هم هست که اساساً مطلق، مقصود از مطلق چیه؟ الطبیعه من دون النظر الی الافراد والمصاد، طبیعت، نفس و طبیعه. و اگر نفس و طبیعه موضوع له مطلق باشه، دیگه تقسیمش به شمولیت و بدلیت درست نیست. اینم جواب دوم. اما الجواب الثالث، اینم بگم و دیگه دلیل اول رو تمام کنیم. نه یه دقیقه صبر کنید، این میمونه باز. من مجبورم دوباره فردا دلیل رو بگم تا اشکالش رو بگم. اشکال سوم اینه، اینم عرض به حضور شما، امام فرمودن که اصلا سلمنا اطلاق شمولی به همون معنای معروف داریم. اطلاق شمولی یعنی همون اطلاق شامل نسبت به افراد، طبیعتی که یتحد و معل افراد و المصادیق، یعنی تسلیم و کوتا تسلیم بشیم، کوتا بیایم از اشکال دوم. بر فرض اطلاق شمولی به این معنا باشه، میگن اصلا این در ما نحن فیه جاری نیست. چرا؟ چون مرجع اطلاق شمولی به استقراقه. اطلاق شمولی برمیگرده به استقراق و عمومیت، شامل شدن دیگه. و اگر مرجعش استقراق باشد دیگه معنا نداره. بعث تأسیسی به یک طبیعت به نحو مکرر متعلق بشه، این معقول نیست. معقول نیست بعث و تحریک به طبیعت واحده تکراری متعلق بشه. ببینید یه وقت ما یه طبیعت رو میخوایم، طبیعت مثلا عتق را، عتق رقبه را میخوایم، فرضم اینه، یا طبیعت اکرام عالم را میخوایم، فرضم اینه این مصادیق متعدد داره، اطلاق هم اطلاق ها شمولیست، ولی میخوام ببینیم آیا وقتی که بعث صورت میگیره و بعث متعلق به طبیعت واحد است، این امکان این دارد که تکرار بشه؟ دیگه تکرار معنا نداره اینجا. بعث به این طبیعت شده، اینجا این به خاطر این بعث رفته مثلا این عالم را اکرام کرده. آیا برای بار دوم بعث به این طبیعت برای فرد دیگر ممکنه؟ نه دیگه، اگه بعث به طبیعت باشه معنا نداره این نسبت به افراد مختلف در هر موقعیتی تکرار بشه. ببینید این اشکال بر فرض پذیرش اطلاق شمولی به معنای گفته شده است. ما وقتی اطلاق شمولی رو معنا می کنیم میگیم یعنی اطلاقی که شامل افراد و مصادیقه، طبیعتی که مصادیق بسیار داره. خب اگر بعث به این مطلق صورت بگیره، به مطلق شمولی، معناش چیه؟ معناش اینه هر بار که این میخواد بعث بکنه به این طبیعت به لحاظ این مصداق، بار دیگه باز باید بعث به طبیعت بشه به لحاظ مصداق دوم و همینطور نسبت به همه مصادیق. بعث به طبیعت قابل تکرار نیست. این فرق میکنه با عام. اونجا بحث طبیعت نیست، بحث یه عنوانی که این عنوان مصادیق متعدد داره. لذا عرض به حضور شما در مجموع دلیل دوم مرحوم شیخ هم سقرویان محل اشکال است کما قلنا فی الاشکال الاول، هم کبرویان محل بخشید هم کبرویان اشکال داره کما قلنا فی الاشکال الاول و هم صغرویان اشکال داره کما قلنا فی الاشکال الثانی. دقت فرمودید؟ عرض به حضور شما و قلنا فی الاشکال الثالث. پس دلیل بر بطلان هر دو مقدمه دلیل اول شیخ اقامه شد، لذا دلیل اول تمام شد. سوال شما؟ خب جواب همین، یه وقتا عجله میکنی صبر نمیکنی جوابات بعدن میاد. الحمدلله رب العالمین.